بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ می‌فرماید که از بیاناتی که تا کنون ذکر شد استفاده میشه که قول به نقل به حسب قواعد ارجحه، بعد از قول به این قول به کشف حکمی و عقب‌تر از همه قول به کشف حقیقی، این به حسب قواعد. منتها به حسب روایات کشف استفاده میشه، منتها آیا کشف حقیقی است یا کشف حکمی؟ عده ای از روایات ظهوری در این که حقیقی است یا حکمی درش نیست، ولی یکی از روایتاش ظهور داره که در کشف حقیقی همون که صغیره رو غیر ولی عقد کرده، اون ظهور در کشف حقیقی داره. خب اینو ذکر میکنن، بعد ثمرات ما بین این اقوال مختلف را بیان میکنن. ثمره ما بین کشف حقیقی، میفرماین کشف حقیقی و کشف حکمی، چون میفرماین کشف حقیقی به نحوی رو که چون دو جور کشف حقیقی ایشون تصویر کردن و یا در کلمات گذشت، یک کشف حقیقی عبارت از این است که خود اجازه شرط باشه برای صحت فضولی، یکی دیگه این که تعقب الاجازه که امریز مقارن با خود عقده اون شرط باشه. دو جور ایشون قبل از کلمات قبل استفاده می شود. یه قسم سوم هم بود که اون دیگه در اینجا به حساب نیاوردن. که اجازه رو ما شرط بدانیم، ولی معنای شرطیت اجازه عبارت از این باشه که یا اصطلاحی است یا استعمالی است از مستعمل، که مراد از این که اجازه شرطه یعنی شرط چیزی است که تعقب او متوقف علیه عقده. خب اجازه خودش متوقف علیه عقل نیست، تعقب به اون شی متوقف علیه عقده، که این از نظر واقع این همی شرطیت و تعقبه، منطقه اصطلاح شرطیت رو ما به خود اجازه کلمه شرط اطلاق کنیم. در این توقف تعقب داره که مقارنه و امر مقارنی متوقفه، ولی امر مقارنی که منتزع از یک امر متأخره، مون امر منتزع و منش هم اصطلاح کلمه شرط اطلاق بکنیم. این را ایشون دیگه ذکر نکردن، چون این اختلافی نیست که تا راجع به ثمرات ذکر کنه، یه اصطلاحی است. اون بحث در اصطلاح اختلاف ثمره نمیاره، ولی اونی که شرط حقیقتاً اجازه باشه یا شرط حقیقتاً تعقب الاجازه باشه، این دو تصوری است که ثمره این دوتا رو خواستن ذکر کنن. چیه؟ بله، یه اون عبارت چیزی. اون وقت این ایشون ثمره فقهی مطلب میخوان ذکر کنن. میفرماین که تعبیر اینه که اگر ما تعقب را شرط بدانیم، شخص اگر میدانه که تعقبی بعدن خواهد حاصل شد، تعقب الاجازه، از اول تصرفات براش مجازه. غیر از اینکه نقل و انتقال یه تصرف اعتباریست، تصرف تکوینی هم اعطا و اخذ و اکل و شرب و اگر جد معکولاته، اگر نشستنی هاش نشستنی یا افتاد چیزا، اینا جایزه. اگر ما قائل شدیم به چیز کشف حقیقی، من این این از نوع عبارت چون ثمراتش را چیز کردن، این ثمره علی الکشف الحقیقی بین کون الاجازه نفس الاجازه شرطن و کون شرط تعقب بها. تعقب باشه علم داره شرط همین الان موجوده، خب ترتیب اثر میده. اما اگر اجازه شرط باشه، هنوز شرط نیامده، قبلا جایز نیست، بعدا جواز میاد. بحث اینه که ایشون فرض مسئله کشف حقیقی رو میخواد بگه، کشف حکمی نیست. کشف حکمی، کشف حقیقی بنابر این که تعقب شرط باشه جواز تصرف داره، ولی کشف حقیقی بنابر این که خود اجازه شرط باشه قبل جایز نیست، بعد جایز میشه. خب فرقش با نقل چیه که بعد جایز میشه؟ در نقلم بعد جایز میشه. این ایشون میفرماید بعد از اول جایز میشه. در کشف حقیقی هنوز اجازه نیامده جایزه، ولی در کشف حقیقی به نحو تعقب، کشف حقیقی به نحوی که اجازه شرط باشه قبلا جواز تصرف نیست، ولی بعد که اجازه آمد قبلا جواز تصرف میاد. این بحث این است که این اصلا تصور چجور قابل تصوره این مطلب که بعدن بیاد، بعد از اجازه قبلا جواز بیاد، این چجور قابل تصویره اصلا تصورش که ایشون ذکر کردن و ثمره رو مترتب کردن. حالا مطلب درست نادرست، من بالاخره یکیش درست یکی نادرست، ولی تصور ابتدایی برای مطلب که چجور اجازه شرط باشه قبلا جایز نباشه، ولی بعد که اجازه آمد جواز قبل احداث بشه، این چجور میشه؟ اموری رو که حوادثی که واقع میشه، موجودات، اوصاف و اعراضی که دارن مختلفه. یه چیزی مثلا سیاه سفیده، خب این سیاه سفید، سفیدی در اثر مرور زمان میشه خب تبدیل بشه، سفید سیاه بشه، عکس بشه، رنگ تغییر پیدا کنه، درست میشه. ولی اما در اثر مرور زمان چیزی که در روز جمعه سفید بود، روز شنبه خب سیاه شده، اشکال نیست. ولی در روز شنبه همینی که در روز جمعه سفید بود، در روز شنبه در روز جمعه سیاه بشه، منقلب بشه، سیاهی روز سفیدی روز جمعه به سیاهی روز جمعه، نه به سیاهی روز شنبه، این خب استحاله عقلی داره، خب این مستحیله. این درش حرفی نیست. ولی بعضی از امور نه انقلاب قابل تصویره. مثلا شما حادثه واقع شده در روز جمعه، شما این حادثه رو مجهول، برای شما این حادثه صفت مجهولیت روی حادثه روز جمعه هست. زید از مسافرت آمده یا فلان چیز متولد شده، فلان چیز وفات کرده، فلان جنگ واقع شده، اون یکی خاتمه پیدا کرده، ولی آدم نمیدونه. این صفت مجهولیت به شیء در روز جمعه به قید انه روز جمعه است، زمان برای شخص مجهوله. در روز شنبه همین با همین قید برای شما معلوم میشه، یعنی حادثه روز جمعه به قید روز جمعه شما یاد قد پیدا میکنه. بله در روز جمعه فلان کس وفات کرد، فلان چیز متولد شد، فلان حادثه وجود پیدا کرد، فلان حادثه قد پیدا کرد. همین با قید یا نسبت به روز در روز بقا این حادثه در روز شنبه، نه با همون قید دیروز شی مجهول بوده و امروز همون شی با اون قید معلوم شده. سیاهی سفیدی قابل نیست، با همون سفیدی روز جمعه در روز شنبه همون سفیدی روز جمعه بشه سیاهی روز جمعه، این نمیشه. ولی مجهول در روز جمعه وقت که گذشت با قید یوم جمعه معلوم میتونه باشه. صفت مجهولیت و معلومیت گفته میشه. پس مجهولیت به وصف مجهولیت منتزع میشه، قبلا گرفته میشه، سلب میشه، جایگزین میشه برای شخص معلومیت، با همون قید معلومیت برای شخص حاصل میشه. این هست نسبت به علم. نسبت به حب و بغض اینجوریه، انسان با یه خصوصیاتی یه چیزی رو قبلا دوست نداشته یا اصلا متوجه نبوده که تا حب و بغضی متعلق حب و بغض باشه، ولی بعد محل حب و بغض انسان قرار میگیره. اینا با تم با همه قیود میتونه صفت محبوبیت، مبغوضیت، معلومیت، مجهولیت اطلاق بشه. یکی از امور همون فرض اعتباره. شما یه شیعی رو به قید روز جمعه یه چیزی رو قبلا فرض نداشتید الان فرض میکنید، همون با همین قید عدم مفروضیت قبلی حالا دیگه اون عدم عوض میشه، مفروضیت پیدا میکنه. یا یه شیعی رو فرض میکنید برای زید در روز جمعه، بعد در روز شنبه در همون نسبت به روز جمعه با این قیدش برای امر فرض میکنید. فرض میتوانه انقلاب پیدا کنه، یعنی سلب بشه وصف مفروضیت از یه شیعی با همون قیود و به زدش تبدیل بشه. مثل سیاهی سفیدی یا امور دیگری نیست که اونا استحاله داره انقلاب از اینا. اون وقت اینا میخوان بگن بر این که ملکیت چون از امور اعتباری است، از امور تکوینی نیست. امور اعتباری یعنی امور فرضی. اینا لذا میشه که قبلا چنین فرض با اون خصوصیات نسبت به زمان سابق نبوده، الان نسبت به سابق اعتبار میشه و کشف پیدا میکنه، کشف انقلابی نسبت به سابق. لذا قبلا هنوز نیامده اجازه تصرفات جایز نیست، ولی اجازه که بعد بیاد انقلاب پیدا میکنه. حکم رو از اول این امر اعتباری عوض میشه، اعتبار زد واقع میشه. اول اعتبار مالکیت برای بایع بود، بعد از آمدن اجازه اعتبار مالکیت از اول از حین العقد برای مشتری میشه. این مطلبی است که هیچ چیزا قائلن، یعنی اینایی که خواستن کشف اجازه رو شرط بدونن، تعقب رو نه، اجازه رو شرط بدونن و کاشف هم بدونن، نه اجازه شرط بدونن، ناقل که خوب ساده است، کاشف هم بدونن. خوب ناقل میگه که هر وقت اجازه آمد از اون وقت به بعد ملکیت برای مشتری میاد، همین اعتبارش هم بعده، اونش که ساده است. این هر ولی خب اشکالی که این مطلب داره، او عبارت از این است که اگر مسئله ملکیت امثالینا صرفا فقط یه عنوان مفروضیت بود، شخص فرض میکنه، قبلا فرض برای بایع فرض میکرد، مثلا جده رو فرض مقوله جده، حالا این همین مقوله جده رو فرض میکنه برای مشتری، این اشکالی نداره، با همون قیودش هم اختلاف پیدا کنه، صفت مفروضیت عوض بشه. ولی فرض این است که این فرضایی که هست مقدمه برای آثاری است. آثار تکلیف هم اگر باشه که اونم جز امور اعتباری است، خود امور اعتباری هم بالاخره یه چیزهای تکوینی داره، یعنی اگر ملک شد دیگری، اگر تصرف کرد در ملک دیگری جهنم داره، یعنی اگر شفاعتی نشد، توبه ای نشد، حبس است و یه چیز خارجی است و آتش است و از اینا. اینا یه امور تکوینی است دیگه. این امور تکوینی اینا بشه از اول، بشه قبلا آتش مثلا چه جور بوده، بعد دوباره قبل رو بخواد منقلب بشه، اینا قابل انقلاب نیست. نفس الفرض میتونه فرض عوض بشه، صفت مفروضیه، ولی آثار تکوینی مثل همون سفیدی و سیاهی امثال ایناست، اون لوازم قابل نیست که منقلب بشه از اول عوض بشه. تا مدتی نمیسوخته، بعد از دیروز میسوخته، دیروز نمیسوخته ازش، ولی حالا که گذشت از دیروز میسوخته، این نمیشه ازش سوختن، میشه ولی روز امروز بسوزه، ولی دیروز نمیسوزه، اینا میشه. اما خود امر تکوینی از اول منقلب بشه قابل چیز نیست. و چون این امور چیزی در عین حال اینکه اعتبار هست، اعتبار مقدم است و ملازمه با یک امور تکوینی است، اونا دیگه قابل چیز نیست برای که از اول انقلاب پیدا کنه و از اینا، لذا این قابل تصویر نیست. حالا نه، میگیم شارع یا هر کسی، یا عقلا یا شارعی، بسا مربوط به شرعینام نیست، بسای اعتباریار شارع باشه، عقلا باشن، چجور باشن، همین از نمقدمه برای یک چیزیست که رون جد تضاد داره. آقای خویی مثل این که چیز انقلابی رو میخواد قائل بشه از این عبارتهایی که گاهی ما نقل کردیم، ولی خیلی من تعجب میکنم، ایشون فرق گذاشته ما بین این که احکام تکلیفیه باشه، ایشون میگه احکام تکلیفیه نسبت به موضوع واحد در نسبت به زمان واحد، اگر ظرف معتبر واحد باشه، این نمیشه که من در یک زمان هم اراده داشته باشم هم کراهت داشته باشم. یعنی حالا شاره نمیشه متعلق واحد باشه، برای خاطر اینکه امور تکلیفی روی مصالحی در متعلق هست، اون وقت یه چیزی الزام اقتضا میکنه مصلحت در فعل باشه، تحریم اقتضا میکنه مفسده در فعل باشه. خب یه فعل هم مصلحت داشته باشه در زمان واحد و در مفسده داشته باشه در همون زمانی، با هم نمیشه، مصلحت کامل و مفسده اینا نمیشه با هم. ولی حکم وضعی اونجا چنین نیست، اونجا مصلحت در نفس الجعل، خود جعل یه مصلحتی داشته باشه که لغویت نداشته باشه کافی است. وقت لذا الان بخواد شخص اعتبار بکنه نسبت به متقدم یه شیئی رو، قبلا اعتباری برخلاف کرده بود، حالا اعتباری برخلاف اون اعتبار قبلی بخواد بکنه در امور وضعی، ایشون بفرمان اشکالی نداره. اون ولی اگر آن واحد باشه، دو تا اعتبار در آن واحد باشه، ایشون میفرماید این نمیشه، برای اینکه هم برای ملکیت در همون آنی که انسان اعتبار در یه آنی که اعتبار میکنه ملکیت را برای مالک، در همون آن اعتبار کنه برای مشتری، این دو تا با هم جمع نمیشه، برای اینکه لازمه اعتبار تسلط کامله، هم استقلال در تصرف، هم بایع داشته باشه هم مشتری داشته باشه، این امکان نداره. بنابراین در آن واحد نمیشه، ولی در دو آن خواهد شد، ایشون اینو میفرماید. خب ما سوال ما عبارت از اینه، اینه که ایشون میفرماین لازمه اعتبار عبارت از این است که باید مثل چیز باشه، تصرف استقلال در تصرف داشته باشه، این لازم در ظرف اعتبار باید استقلال داشته باشه یا در ظرف معتبر باید استقلال داشته باشه؟ شخص وصیت میکنه که بعد مفات فلان ملک را برای موصاله موقعی که الان این حیات داره و اعتبار میکنه استقلال در تصرف داره و لازمش افتاده، یا استقلال در تصرف در ظرف معتبر که بعد از وفاته در اون وقت خواهد بود. وقتی که خب بلا اشکال در ظرف معتبره، خب در ظرف معتبر اگر ظرف معتبر یک شی باشه، هر دو از اینا رو ما نسبت به زمان سابق که معتبر ماست، اعتبار ما لاحقه، ولی معتبر ما هم قبلا معتبر عبارت از زمان سابق بود، اعتبار معتبر زمان سابق بود، ولی الان اعتبارش فعلیست، معتبرش زمان سابق، از نظر معتبر هر دوی از اینا به یه جا میخوره. پس بنابراین در یک زمان واحد هم استقلال تصرف برای زید باشه هم برای امر باشه استقلال تصرف. ایشون اینجا آمدن استقلال تصرف رو در زمان اعتبار حساب کردن، لذا گفتن در یه زمان دو تا اعتبار نسبت به این موضوع نمیشه، اما زمانهای اعتبار اگر مختلف شد ولو معتبر واحده اشکالی نداره. با این چطور میشه تصور کرد؟ خلاصه به هر حال این کشف انقلابی به این نه که ما قائل بشیم که بعدا عوض میشه، مصالح سابق هم عوض بشه، از قبل عوض میشه، و اینا قابل تصور نیست. خب حالا شیخ خلاصه میفرمان بر این که اگر بین کشف حقیقی به نحو تعقب و به نحو کشف حقیقی، به نحو اینکه خود اجازه شرط باشه، این ثمره مترتب شده. بعد یه فرمایشی دارن که بین کشف حقیقی حکمی ثمره چیه؟ چه ثمره‌ای برای کشف حقیقی حکمی؟ عبارتی دارن که این عبارت من به نظرم یا تصحیفه یا سبق قلمه. این عبارت رو من میخونم. حالا اون قسم اولش را اما ثمره علی الکشف الحقیقی بین کون نفس الاجازت شرطن و کون شرط تعقب العقد بها و لحوق حاله فقط یظهر فی جواز تصرف کل منهما فی منتقل الیه و انشاء الفضولی اذا علم اجازت المالک فی ما بعد. اگر تعقب باشه هر دو میتونن تصرف کنن، هنوز نیامده، ولی اگر خود اجازه شرط باشه و صبر کنن، قبلا نمیتونن ولی بعد منقلب بشه، اون یه بحث دیگریست. این راجع به کشف دو قسم از کشف حقیقی. و اما کشف الحقیقی و الحکمی مع کون نفس الاجازت شرطن، این اجازه رو ما شرط میدونیم و کشف حقیقی هم فرق بین کشف حقیقی و کشف حکمی در چیه؟ ایشون دارن که یظهرو فی مثل ما اضافت المشتری الجاریه، مشتری جاریه رو بله قبل از اجازه مالک اگر وعد کرد بنابر کشف حقیقی به حسب حکم ظاهر کار خلاف شرع کرده، چون استصحاب میگه بعدا اجازه نمیاد، نمیدونم اجازه میاد یا نمیاد، این که قطع نداریم، که استصحاب میگه که نمیاد، پس به حسب حکم ظاهری این چیز حرامه. ولی فی علم الله چون اجازه میاد بنابراین این جایزه ازش، چون منتها ظاهرن جایز نیست، فی علم الله جایزه. اون بحث اینه که خود ایشون فرمود اگر اجازه شرط باشه، قبل فرمود اجازه را اگر شرط بدانیم، اگر شخص یقین داشته باشه که بعد میاد تصرفات جایز نیست. تعقب را اگر شرط بدانیم، اگر یقین داره خب جایزه، ولی اگر اجازه را شرط بدانیم ولو به نحو کشف حقیقی نقلم نباشه، جواز تصرف قبل نیست، بعد منقلب میشه، قبل جایز نیست. خب شما تصرف را که قبلا گفتید بنابر کشف حقیقیه که خود اجازه شرط باشه، گفتید قبلا جایز نیست تصرفات. وقتی جاریه روش از هر مصادیق تصرفاته، چطور این را شما میگید که واقعا جایزه؟ حالا چون مشکوکه ظاهرا جایز نیست، که معناش اینه که اگر مکتوب باشه حتما جایز خواهد بود، چون هم واقعش هم ظاهرش همه جایز خواهد بود. شما قبلا گفتید اگر یقین داشته باشه بر اینکه بعدا میاد جواز تصرف نداره، بنابر اینکه خود اجازه شرط باشه علل کشف نه تعقب. اینجا چرا شو اینجور شما تعبیر کردید؟ این عبارت رو دوباره میخونم. و اما ثمره بین الکشف الحقیقی و الحکمی مع کون نفس الاجازت شرطن یظهر فی مثل ما اضافت المشتری الجاریت قبل اجازت مالکها فاجازه فان الوطع علی الکشف الحقیقی حرام ظاهرا لاصالت عدم الاجازه حلال واقعا لکشف الاجازه عن وقوعی بله فی ملکه. این کشف میکنه بنابراین واقعا چیزه، پس اگر یقین داشته باشه ظاهر واقعا دیگه جایزه. با شما تصرف رو جایز ندونستید با علم، الان میخواید تصرف رو با علم وقتی رو جایز بدانید، خب این چجور میشه؟ من این خیال میکنم یا نفس تسخیف تعقب نفس الاجازه و اکون تعقب اجازت شرطنه و یا سبق قلم شیخه که جای تعقب کلمه نفس رو به کار برده، مرادش تعقب بوده. تعقب اگر شرط باشه به حسب ظاهر حرامه، چون معلوم نیست این صفت تعقب حاصل شده باشه اجازه بیاد، ولی واقعا چون اجازه واقعی بوده حلال واقعی است. اگر یقین تعقب باشه جواز وقتی هم جایزه، از متصرفات دیگر هیچ فرقی نداره. این باید یه غلط باشه این عبارت، ولی ما معنای ما نفهمیدیم این را.